فرد داره و گمان میکنه که خودبنیاد هست در معرفت، تناظر بسیاری با بحث سوبژکتیویته داره و میان در حقیقت سوبژکتیویته و انانیت میشه در حقیقت یک مسابقت برقرار کرده. نه تنها در حقیقت این مفاهیمشون یکسان هست، حیث صدقشون هم یکیه. این در حقیقت همون بحث خودبنیادی رو مطرح میکنه و تلاش میکنه به این مسئله پاسخ بده. این انانیت خب در بحث تربیت بسیار مهمه که ما تربیتمون و اون بنیاد معرفت شناختیمون به این شکل باشه که توی انسان در کسب معرفت خودبنیاد هستی یا نیازمند کمک و یاری منابع معرفتی دیگه هم هستی. تنها سوژه و فاعل شناسا توی انسان نیستی، سوژه ها و فاعل های شناسای دیگه ای هم هستش. این بحثی که در فلسفه تربیت بسیار هم تأثیر داره، بحث انانیت معرفتی که حضرت امام داره، در بقیه حوزه های علوم انسانی من جمعه همین بحث فلسفه حقوق که فرمودید که در حقیقت مبنای تشریع و قانونگذاری و بیان بایدها و نبایدها و الزام های حقوقی کجا هستش. مشابه همین در حوزه فلسفه علوم اجتماعی داریم که چه کسی عاملیت داره، چون این عاملیت مبتنی هست بر آگاهی و شعورمندی. این بحث سوبژکتیویته که میتونیم در میراث خودمون بحث انانیت رو پیدا بکنیم، باید برای این مسئله پاسخ بدیم. ببینید دوباره برگردم به صحبتی که جناب دکتر قفاری داشتن، فلسفه مدرن چرا در حقیقت منجر شده به این سوبژکتیویسم و سوژه گرایی که برش حاکم هست. در توضیح های معرفت شناسی هم که میخوان بدن، معرفت رو و تحلیل معرفت رو محدود کردن به معرفت گزاره‌ای و صرفاً در مورد باور صادق موجه میخوان تحلیل بکنن و ببینن که این باور صادق موجه های ممکن هستش یا ممکن نیست. تفاوتی که معرفت شناسی اسلامی داره که اتفاقا در این حوزه کارهای خوبی هم در این 50-60 سال اخیر صورت گرفته، این هستش که موضوع معرفت رو محدود به معرفت گزاره‌ای نکردن، بلکه مطلق معرفت رو بحث کردن. به همین خاطر تونستند از یک بحث هستی شناختی، تأکید میکنم چون بحث علم حضوری یک بحث معرفت شناختی نیست، یک مبنای هستی شناختی هست که حضور معلوم نزد عالم باشه. از این بحث حضور معلوم نزد عالم برای پاسخ به مسئله واقع گرایی و سوبژکتیویته استفاده کردم. من عبارتی رو از شرح چهل حدیث حضرت امام انتخاب کردم که اون رو بخونم، که اتفاقا دقیقا به همین نکته اشاره داره که میخوان در حقیقت پاسخ بدن به مسئله انانیت. در شرح حدیث جنود عقل و جهل هستش، صفحه 259 و 260 که به خود در حقیقت اسفار هم ارجاع دادند. در اونجا حضرت امام میفرماید بدان که علم از افضل کمالات و اعظم فضائل است، چه که آن از اشرف اسماء الهیه و از صفات موجود به ما هو و موجود است. این نکته خیلی مهمه که علم از صفات موجود است، این همون بحثی که عرض کردم در حقیقت بحث هستی شناختی است، و نظام وجود و تراز غیب و شهود به برکت علم منتظم شده و هر موجودی تحققش به این حقیقت شریفه زیادتر بود به مقام مقدس حق و مرتبه قدس سه واجبی نزدیکتر است، بلکه علم و وجود مسابق هستند و هر جا شعاع هستی افتاده به همان اندازه شعاع نور علم افتاده است. از این جهت خلو از تمام حقیقت علم خلو از تمام حقیقت وجود است و خالی از آن معدوم مطلق است و این مطلق به برهان متین پیوسته است که دار وجود دار علم است و ذره ای از موجودات حتی جمادات و نباتات خالی از علم نیستند و به اندازه حظ وجودی حظ از علم دارند. ببینید استفاده از این در حقیقت میراث و نحوی پاسخی که به مسئله انانیت معرفتی بر اساس علم حضوری داده میشه، میتونه خیلی از مسائل ما رو در حوزه هم معرفت دینی هم معرفت علمی و به تبع در مورد حوزه های شناخت های اجتماعی دیگه به همون بده. باید از این میراث استفاده بشه و همونطور که عرض کردم مثلا در این 20 سال اخیر در 50 سال اخیر از شهید مطهری بحث از در حقیقت شناخت شروع شد، ولی تو این 20 سال اخیر خیلی آثار متعددی منتشر شده که ظرافت های این بحث رو سعی کردن بیان بکنن و کم کم وارد در حقیقت حوزه های مختلف فلسفه تربیت، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق هم شده. مثلا در خود همون مؤسسه خاطرم هم هستش که در حدود مثلا 7-8 سال پیش در حوزه فلسفه اقتصاد هم همایشی رو در مورد در حقیقت واقع‌گرایی مطرح کردن که واقع‌گرایی و علوم انسانی بتونن این پیوند رو نزدیک‌تر بکنن. تولیدات خوبی بوده ولی نیاز هستش که به زبان‌های مختلف، به بیان‌های مختلف این با مباحث تشریح و تکمیل.
خیلی ممنون آقای دکتر. من قبل از این که در واقع وارد گفتگو با آقای دکتر غفاری بشم فقط طرح مسئله و سوال بکنم، برمیگه یه فاصله میگیریم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم و اون سوال این هستش که همونطور که از در واقع عنوان همایشم مشخصه، یه بخشی از این موضوع این هستش که در واقع واقع‌گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی ممکنه چالش‌هایی هم داشته باشه که آقا برای ما توضیح بدن که این چالش‌های احتمالی چه چالش‌هایی میتونن باشن. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با هم گفتگو رو ادامه. بسیار خوب آقای دکتر غفاری، واقعا ما در حوزه رئالیسم معرفتی یا واقع‌گرایی معرفتی تو فلسفه اسلامی با چالش‌های هم مواجه هستیم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر. البته ما مدام در بحث ورود میکنیم و حضرت عالی پرسش میکنید، جا داشت که حضرت عالی هم در این بحث ورود می‌داشتید.
چون من اینجا نقش کار مجری دارم و کمتر میتونم، بیشتر باید برای من بشید. البته جناب عالی از هر زاویه‌ای مجاز هستید بحث رو دنبال کنید.
بسیار هم سوال متین و به موقعی.
خواهش می‌کنم.
من از دو ضلع بحث چالش‌های پیش روی بحث واقع‌گرایی میخوام بپردازم. چالش به معنای عام کلمه و هر ابهامی در پیش روی بحث واقع گروی میتونه اشاره بکنه. ابهام اولی که در بحث واقع گروی من طرح میکنم و طبیعتا مخاطبان فلسفه دوست ما احتمالا با این آشنا هستند، واقع گرویه با خانش ماهیت انگاری است. ما در همین نظریه وجود ذهنی که برادر ارزشمندم جناب آشوری به او اشاره کردن، خب ما خانش رایجی که از نظریه وجود ذهنی داریم خانش متمرکز بر ماهیت هست. وجود نظری وجود ذهنی عینیت ماهوی و مغایرت وجودی میان ذهن و خارج رو تأسیسی میکنه. خب اگر ما برویم به سمت وضعیت معکوس این نظریه و بخواهیم خانش صدرایی رو خانش متبع خودمون قرار بدیم که وجود محور هست نه ماهیت محور،
بله،
اون وقت ما طبیعی است که در مواجهمون با مسئله وجود ذهنی باید وضعیت دیگری رو تدبیر کنیم که ملا صدرا با صراحت به این مسئله ورود نکرد و این نو صدرایی هایی مثل جناب شهید مطهری خیلی خوب با استفاده از نظریه تطابق عوالم به این معضل ورود کردن. تطابق وضعیت وجودی فاعل شناسا با ابژه مورد ادراک حقیقت هستی شناسانه است که پیامدهای معرفت شناختی در پی خودش داره.
البته پایه‌هاش ملا صدرا گذاشته.
یعنی یک بمایه‌هایی در لابلای عبارات صدرا وجود داره که کسی مثل مرحوم مطهری از اونها داره
به درستی استفاده کرد.
این یکی از چالش‌های پیش روی مسئله وجود ذهنی به عنوان یکی از اضلاع بحث واقع‌گرایی است. بحث دیگری که به عنوان چالش قابل طرح هست روی کرده اکتیویته یا فاعلیت برخواسته از این واقع‌گرایی معرفتی است. آیا همونطور که ما در مسئله واقع‌گرایی معرفتی اصالت رو بر واقعیت میدیم و ذهن رو در واقع تابع او نشان میدیم، آیا هیچ گونه فاعلیتی برای ذهن قائل میشیم؟ آیا ذهن نسبت به صورت‌های ادراکی خودش فاعل هست یا منفعل؟ خب خانش مشاع رو داریم و در مقابل خانش صدرا رو. این در واقع منازعه صدرایی مشاعی نسبت به فاعلیت یا منفعلیت ذهن نسبت به صورت‌های ادراکی، این پیامدهای روانشناختی داره. امروز در بحث مشاوره فلسفی در مباحث روانشناختی معاصر اگر ما معتقد به فاعلیت ذهن نسبت به صورت‌های حسی و خیالی باشیم، این به خوبی میتونه در مسئله‌هایی مثل تلقین نفس پیامد خودش رو نشان بده. انسان میتونه با فاعلیت صورت‌های ادراکی جهان متفاوتی بسازه.
لذا
شما در مسئله درمان روانشناختی مبتنی بر نظریه فاعلیت ذهن میتونید روی کرده متفاوتی داشته باشید. چالش سومی که من طرح میکنم شبیه این چالش سوم باز هم برمیگرده به مسئله محوریت واقعیت، اما از یک زاویه دیگه. اگر ما بپذیریم که واقعیت اصل هست و ما ادراک رو باید سعی کنیم مطابق واقعیت کنیم نه اینکه واقعیت رو کجش کنیم به سمت ذهن، اگر این رو بپذیریم یکی از مسئله هایی که طرح میشه این هست که خب پس باید واقعیت پذیرفت. یعنی ما وظیفمون پذیرش واقعیت نه ساخت واقعیت. امروز در مسئله تحت عنوان مثلا جهانی شدن چنین ایده ای تحت چنین مبنایی شکل میگیره. ما باید جهان پیش روی خودمون رو بپذیریم، نباید در برابر اون مقاومت بکنیم. در فلسفه های سیاسی بر اساس همین واقع‌گرایی رادیکال خب مسئله پذیرش واقعیت موجود و عدم انکار او هست. بنابراین هر گونه کنش برای تغییر واقعیت تعبیر میشه به مقاومت در برابر واقعیت و به متهم میشه به نوعی ایدئالیزم در حوزه سیاست. این به نظر میرسه که در تقابل با ایدئال های اسلامی مثل مثلا ایدئال امر معروف و نهی از منکر یا مثلا مسئله مقاومت هست، مسئله مقاومت به عنوان یک کلید واژه بنیادین در فلسفه سیاسی اسلام باید تیریزی معرفت شناختی بشه، مبنای معرفت شناختی و فلسفی او باید تیریزی بشه. به نظر بنده جهانی شدن ایده ای دقیقا نقطه مقابل ایده مقاومت هست و بنیاد معرفت شناختی او دقیقا به غلط، به خانشی غلط از رئالیسم داره، در واقع یک سوء استفاده غلطی از رئالیسم داره صورت میگیره در او. پذیرش واقعیت معنای عدم کنش در برابر واقعیت و عدم دخالت در ساخت واقعیت نیست، چون ساخت واقعیت هم خودش بخشی از واقعیت هست و کنشگران سیاسی عملا در این کنشگری خودشون در واقع در حال ساخت واقعیت هست و این منافاتی با پذیرش واقعیت نداره. لذا نظریه جهانی شدن به معنای اینکه ما به سمت یک واقعیت حتمی در حال حرکت هستیم و باید او رو، و باید، این باید، باید غلطیست، هیچ بنیاد فلسفی از او پشتیبانی نمی کنه. لذا نظریه صحیح نظریه جهانی سازی است، نه جهانی شدن، و باید همه طیف ها تلاش بکنند که جهان ایدئال خودشون رو بسازند و تسلیم شدن در برابر واقعیت موجود هیچ بنیاد فلسفی نداره. به نظر میرسه در حوزه های تربیتی هم ما چالش های ویژه این بحث رو داریم. نظریه صرافت طبع یا اصالت زندگی که آلن واتس مطرح میکنه و اساساً ایندیویژوالیته مبتنیه بر همین نظریه اصالت زندگی داره الان مطرح میشه عملاً، یکی از پیامدهای مسئله رئالیسم و سوبژکتیویسم هست. اگر ما سوبژکتیویسم رو بپذیریم چاره ای غیر از ایندیویژوالیسم نداریم. فردگرایی نتیجه عرض کنم سوبژکتیویسم هست. خب از اون سمت ما بر اساس رئالیسم ممکنه پیامدی به نام اصالت فرد رو داشته باشیم. اصالت فرد چه رابطه ای با فردگرایی به معنی ایندیویژوالیسم داره؟ یکی از خلط‌های عجیبی که در مباحث ما داره مشاهده میشه و بعضی از باحثان فلسفی به طور عجیبی این مقاله رو انجام میدن، عدم تفکیک میان فردگروی مدرنیته ایندیویژوالیسم و اصالت فرد به عنوان یک مسئله جامعه شناختی است. به نظر میرسه که ما بر اساس بنیاد واقع گروی ظرفیتی برای بحث از در واقع نظریه فطرت داریم که نقطه مقابل ایندیویژوالیسم. نظریه فطرت صحبت از یک واقعیت مشترک میان طبایع مختلف انسانی میکنه. ما انسان ها طبیعت واحدی در درونمون حاکم هست و مشترک هستیم در اون، لذا ضد ایندیویژوالیسم هر اقدام میکنه نظریه فطرت و ارتباطی هم با مسئله اصالت فرد یا اصالت اجتماع نداره. اینا چالش های محتملی است که پیش روی چیزه و به نظر میاد مسئله های انضمامی جامعه امروز ماست. مسئله امر معروف نهی از منکر، مسئله جهانی شدن، مسئله مقاومت، اینها رو به طور خاص من اشاره کردم که اینها به طور کاملا مرموزی در ادبیات فرهنگی ما امروز توسط بعضی از حتی اندیشمندان مسلمان داره تحریزی میشه، در ادبیات روشنفکری داره مطرح میشه. سوء استفاده از در واقع ادبیات فلسفی رئالیستی داره صورت میگیره.
و به نظر میرسه که تو این حوزه ما خیلی بیشتر باید تمرکز بکنیم، یعنی به ویژه این چالشایی که جناب عالی اشاره فرمودید. خیلی ممنون آقای دکتر با ما همراه باشید. البته من یک پرسشی هم دارم، احتمالاً در این برنامه شاید وقت نشه و اون این که یعنی شاید بشه تعمیم داد اون رو، شاید مستقیم مربوط نشه ولی میشه تعمیم داد، و اون بحث نظریه اعتباریات ادراکات اعتباری علامه هست که علامه به هر حال تمام این مسائل اجتماع قبل از اجتماع و بعد از اجتماع رو که بحث میکنن، تو بعد از اجتماع رو بالاخره همه رو از اعتبار انسان حسب رفع نیاز میدونن، اما علامه خیلی دقیق این واقعیت رو در واقع این امر اعتباری که انسان اعتبار میکنه رو مطابق یک امر واقع و حقیقت اون رو تطبیق میده و رها نیست، و این تفاوت شاید تفاوتی باشه با اندیشه های اومانیستی. اگر بتونیم این دوتا رو با هم تطبیق بدیم، این شاکلید بحث علامه پاسخگوی این سری بحث ها میتونه تو این حوزه هم باشه. خیلی ممنون آقای دکتر. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی، دانشیار محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. آقای دکتر عرض سلام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و استاذ گرامی و همچنین فرهیختگان و اهل فضل علمی که شنوای این برنامه هستند. سپاسگزارم که بنده مجالی مهیا فرمودید که خدمتتون باشم.
خیلی ممنون. بحث ما، بحث موضوع ما، یعنی در واقع واقع گروی معرفتی هست در فلسفه اسلامی و چالش های احتمالی پیش رو که اساتید محترم جناب دکتر آشوری و آقای دکتر غفاری تا اینجای گفتگو ما رو همراهی کردن و با ما همراه هستن. اهمیت این موضوع در فلسفه اسلامی رو از چه منظری جناب عالی میتونید بپردازید؟
با سلام و درود به روح مطهر همه فیلسوفان جستجوگر حقیقت، به خصوص حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، در باب اهمیت واقع‌گرایی و رئالیسم، ما در تاریخ فلسفه همونطور که واضح و روشن هست، فلسفه در از منظر اندیشمندان و مورخان فلسفه غربی به فلسفه پیشا مدرن و مدرن و پسا مدرن قابل تقسیم هست. پس همون دوره پیشا مدرن هم به دو دوره یونان باستان و قرون وسطا قابل تقسیم هست، ولی از منظری که ما میخوایم وارد بحث بشیم، تفاوت بنیادین بین فلسفه های پیشا مدرن و مدرن و پسا مدرن وجود داره. این تفاوت رو در یه جمله رو بخوایم خلاصه بکنیم، باید عرض بکنیم که فلسفه های پیشا مدرن، یعنی فلسفه قرون وسطا، یونان باستان و همچنین فلسفه اسلامی، همگی ذیل رئالیسم قرار می گیرند. من چون در بحث‌های اساتید محترم حضور نداشتم، نمی‌دونم، شاید اساتید اشاره فرموده باشم که رئالیسم یک نظریه در کنار سایر نظریات نیست، بلکه یک فرانظریه است. رئالیسم هوایی است که فلسفه یونان باستان، فلسفه قرون وسطا و فیلسوفان اسلامی در اون هوا دارن تنفس میکنن و به مثابه یک نگرش عام هست بر کل جغرافیای فلسفه اسلامی و اون دو برهه تاریخ فلسفه غرب در واقع سیطره داره. اجمال اگه بخوایم از رئالیسم سخن بگیم، مدعای کلی رئالیسم این هست که ورای سوژه و فاعل شناسا واقعیاتی وجود دارن که هستی و چیستی اون واقعیات مستقل از فاعل شناسا و علم و جهل او هست. خب این بخش در واقع رئالیسم رو میتونیم رئالیسم متافیزیکی یا هستی شناختی هم بنامیم. اما بخش دوم مدعای واقع‌گرایی و رئالیسم معرفت شناختی این هست که فاعل شناسا میتونه فی‌الجمله این واقعیات مستقل رو بهشون معرفت پیدا بکنه، بلکه نه تنها امکان معرفت وجود داره که فی‌الجمله این معرفت هم تحقق داره. پس بر اساس نگرش رئالیستی در مقام معرفت، اون چه که اصالت داره و هویت بخش به معرفت بشری هست، واقع خارجی و به اصطلاح اون متعلقهای معرفته. بله. و به همین جهت اعتبار و ارزش معرفت هم به مطابقت اون با واقع و به واقع نمایی اون هست. مثلا ذات علم و ذات معرفت واقع نمایی هست.
به تعبیر علامه طباطبایی انکار واقعیت از آن واقعیت است به یه معنی.
بله به یک معنی درست به تعبیر ایشون، به تعبیر اصطلاحی واقعیت ضرورت ازلیه داره.
بله، بله.
انکارش بله. اثباتش لازمه. خب این از حیث در واقع متافیزیکی و هستی شناختیه. اما اون رئالیسم و واقع‌گرایی که مد نظر تمایش مؤسسه پژوهش حکمت فلسفه است و ما داریم از اون سخن میگیم، یک افزوده و یک در واقع مدعای دیگر و یک گام دومی هم داره، همونطور که اشاره کردم، و اون عبارت است از امکان بلکه تحقق فی الجمله معرفت ما انسان ها به مثابه فاعل های معرفت به اون واقعیات خارجی است. خب این مدعا و این به تعبیر بنده فرانظریه به نظر میرسه که مایز اصلی و وجه تفاوت اصلی میان فلسفه های پیشا مدرن و فلسفه های مدرن و پسا مدرن هست. میتوان ادعا کرد وجه مدرن شدن فلسفه مدرن که خود فیلسوفان و مورخان غربی در باب اون بسیار سخن گفتند و دیدگاه های مختلفی مطرح کردن، اما اون وجه فارغ اصلی در واقع دست شستن از رئالیسم است تا دوره مدرن و به طور خاص و به صراحت تا پیش از کانت فلسفه ها و فیلسوفان به دنبال معرفت به عالم واقع هستند و اون معرفت ذهنی اعتبارش به اینه که فرع و رونوشت اون واقعیات خارجی باشه. اما ما در دوره مدرن با دلالت التزامی در دکارت و به صراحت در کانت با این مسئله مواجه هستیم که به جهت مشکلات و پیچیدگی هایی که در رئالیسم وجود داره به روشنی از این رئالیسم دست شسته میشه و متعلق معرفت دیگه اصالتش رو از دست میده و فاعل شناسا در مواجهه با متعلق معرفت اصالت پیدا میکنه.
بله.
و برخلاف رئالیسم ذهن باید خودش رو مطابق عین بگردانه و اعتبار معرفت‌های ذهنی به مطابقت اونها با واقع هست. در نگاه مدرن این واقعیات خارجی هستن که خودشون رو باید به قالب ذهن فاعل شناسا در بیارن. لذا میتونیم بگیم مدرن شدن فلسفه در دوره پس از رنسانس به این هست که دو تا اتفاق مهم میفته. یه اتفاق مهم گذار از و شیفت از هستی شناسی به معرفت شناسی فلسفه های پیشا مدرن، هرچند بدون تردید رئالیستی هستند و همگی ذیل فرانظریه رئالیسم می گنجند، اما بحث جدی و مفصلی از این مدعای رئالیستی ندارن. به یه تعبیر میشه گفت رئالیسم رو و اون دو مدعایی که عرض کردیم از منظرشون بدیهی اولی یا بدیهی ثانوی فطری کارا در جای خودش میشه توضیح داد. و اتفاق مهمه و تغییر نگرش مهمه دیگر هم این هست که افزون بر این که در دوره مدرن از هستی شناسی به معرفت شناسی روی میارن فیلسوفان و آثار کلاسیک دوره مدرن به روشنی بیانگر و گویای این تغییر نگرش هست، در اون معرفت شناسی هم که از دوره مدرن به بعد برای فیلسوف موضوع اصلی بحث فلسفی میشه، اونجا هم یه اتفاق مهمتری میفته و اون تغییر نگرش از رئالیسم به سوبژکتیویسم هست.
بله تمام شد فرمایش جناب عالی. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خواهش میکنم. نه برمیگردیم و مجدد از جناب عالی استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر غفاری، البته باید به آقای دکتر آشوری هم ما در واقع برسیم چون ایشون منتظر موندن، منتها این پرسش در واقع پرسش آقای دکتر آشوری هم خواهد بود، یعنی هر دو بزرگوار، و اون این هست که آیا این چالش هایی که ما توضیحاتش رو شنیدیم مبتنی بر همین بحث واقع‌گرایی معرفتی آیا این بحث ارتباط پیدا میکنه با مسئله اندیشه های پوزیتیویستی و تجربی گراها که بالاخره اونها هم در واقع شناخت رو امر واقع میدونن، اختصاص میدن، منتها با